بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم و لا تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین. توفیق اسم الحمدلله خدمت عزیزان برادران بخاران و بزرگوار در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات و بینات سوره شریفه هود را مطرح میکنیم. به سخن به اینجا رسید که در آیه 45-46 خواندیم نهایتاً هنگامی که وستوت علی الجودی کشتی قرار میگیرد که در اون آیه بسیار زیبا و شگفت‌انگیز 44 در نهایت فصاحت و بلاغت و ویژگی‌های بیانی و بلاغی خداوند سبحان مطلب رو مطرح فرمود، باب گفتگوی را در همون حالات نوح باز کرد با پروردگار خیش که فقال رب ان ابنی من اهلی، پروردگارا فرزند من اهل من بود و وعده تو حق و تو احکم الحاکمی. توضیح دادیم خدمت عزیزان، گفتم که اشاره ای رو تکمیل عرایض دیشب ملاحظه می فرمایید که قبلا هم نوح نسبت فرزند خیش حساسیتی نشان داد، هنگامی که گفت یا بنی یرکب معنا، بابا بیا با ما بر کشتی سوار شو، بر فلک نجات سوار شو. فرزند او گفت ساوی الی الجبل، به کوه پناه میبرم، یعصمنی من الماء، ما را حفظ میکند. مانند بسیاری از انسان ها که در زندگی بلندی های وجود خودشون رو میبینند، مال است، قدرت است، ثروت است، جاه است، علم است، جمال است و نمیبینند که لا عاصم الیوم من امر الله، و نمیدانند که هیچ حافظی در وجود جز خداوند به معنای واقعی وجود ندارد. اما وکان من المغرقین، مطلب تمام شد و غرق شد. اونجا هم نوح نسبت فرزندش حساسیت نشان داد، اینجا هم ملاحظه می فرمایید که حساسیت نشان می دهد در مورد فرزند خیش، باز هم با خداوند باب گفتگویی رو باز می کند. من همینجا این نکته رو اشاره کنم، ممکنه در ذهن بعضی هامون بیاد که یه چون و چرایی برای این باشد. عزیزان، پیامبران الهی در عین این که در نهایت عقلانیت زندگی می کنند و تمام وجود اینها سرشار از عقل است، می دانید اساساً در مورد نبی مکرم اسلام این دو روایت رو بزرگان کنار هم می گذارن که اول ما خلق الله نوری، از اون طرف اول ما خلق الله العقل، اولین مخلوق خدا عقل، فرمود اولین مخلوق خدا نور من. خب این نتیجه چه خواهد شد؟ این می شود که وجود نازنین نبی مکرم مظهر عقل اتم و اکمل و اجلاس در وجود. پیامبران همشون در نهایت عقلانیت، اما از اون طرف این بارزه ویژگی اینها در کنارش ویژگی دوم انسانی وجود دارد که اون حس رقیق انسانی به احساسات و عواطف باشد. در عین این که این مردان بزرگ عاقل‌ترین انسان‌ها هستند، با احساس‌ترین و عاطفی‌ترین انسان‌ها هستند، چه در رابطه با دور چه نزدیک، چه نسبت به کل جامعه که عزیز و علیکم در نهایت دلسوزی و عطوفت نسبت به انسان ها و بالمؤمنین رؤوفا رحیما، در نهایت رأفت و رحمت چه نسبت به نزدیکان خودشون، ارتباطشون با همسر، چه فراتر از این که نبی مکرم در کار خانه همکاری مستقیم با همسران خیش کند، گوشت ریز کند و تقسیم کند پیامبر برای همسرانش و مسائل دیگه از این دست، در نهایت عطوفت و دلسوزی و مهربانی نسبت فرزندان همینطور. 18 ماه بیشتر عمر ندارد، به رضوان الهی می پیوندد، اما رسول خدا حق حق می کند، عشق می ریزد. گفتند یا رسول الله چرا می گیرید برای این 18 ماهتون؟ فرمودن الغلبو یحرق ولعینو تدمع ولا نقول ما فیه سخط الرب. دل می سوزد، عشق می بارد، اما سخنی جز رضای خدا نخواهیم گفت. بنابراین پیامبران الهی در نهایت عطوفتند به نزدیکان خیش و اقتضاء چنین عطوفتی این است که جناب نوح به سرنوشت فرزند خیش حساس باشد و اون عواطف خودش رو ابراز کند. گذشت، حالا در ادامه هم کار به اینجا کشید که هنوز نگران فرزند است که آیا این فرزند حال امکان اون می رود که مشمول غفران الهی باشد یا نه. می توان با خداوند سبحان بابی رو باز کرد ببینیم که آیا بالاخره با توجه که به این فرزند و کانفی معزلن به نوعی این از سردمداران کفر نبوده است، آیا می توان پرسید، خواهش کرد، طلب کرد غفرانی را برای او یا نه. این از این باب است. این یه نکته بود که سوال هم بود که لازم بود خدمت دوستان بگم. اما بحث بعدی این که خب جناب نوح گفت که خدایا چطور فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این اهل تو نیست، سلطیت با تو نداشت، این دارای عمل غیر صالح بود یا اوج عمل غیر صالح بود، اینها رو توضیح دادیم. یا عمل غیر صالح، قرائت بعدی نظر سوم، کار ناشایست انجام داده پایان و این چنین است. و گفتیم میزان نسبت در میان بزرگان ایمان است، نه خون، نه پیوندهای فیزیکی و خانوادگی و نسبی. اما در این حال بعد فرمود فلا تسألن ما لیس لک به علم، چیزی را که علم به آن نداری نخواه، نپرس، سوال مکن. که اینجا ایستادیم و گفتیم که مراد از این سوال در حقیقت طلب است، مطالبه است، چیز خواستن است، نپرسیدن. گویا در لابلای سخن و گفتار خیش نوح تقاضای غفران برای فرزندش داشت، یه طلب غفران میکند اما در نهایت ادب. و انت احکم الحاکمین، خدا یا گفته میشود اما آنچه تو میدانی رأی رأی توست، نظر نظر توست و پسندم آنچه را جانان پسنده. خب اشاره کردیم در این باب خدمت عزیزان که چه خوب است این آداب رو ما بجوییم، بیابیم، ببینیم، عمل کنیم، متوجه باشیم. در باب طلب کردن در پیشگاه خداوند برای خدا مصداق تعیین نکنیم. برای ذات باری تعالی علیاذ بالله علیاذ بالله تعیین تکلیف نکنیم. آنچرا که از او میخواهیم در قالب خواهش های جامع کلی به اصطلاح جامع الاطراف مطلب رو طلب کنیم، نه اینکه یه مصادیق ریز رو در خواسته های خودمون که نمیدانیم آیا در حقیقت آیا با وجود ما، با دنیای ما، با آخرت ما، با امروز ما، با فردای ما، با نسل ما، با ذریه ما، با زندگی ما همگونی دارد یا ندارد. یا اینکه نهایتا خواسته رو محول بر مشیت خداوند کنیم و انت احکم الحاکمین و بگذاریم که خدایا آنچه تو مشیت توست. این عقد کوچک من از این ذهن خرد منه که چنین خواسته ای رو دارد، اما تو با تمام حکمت و عظمت و درایت مصالح این بنده خودت رو میدانی، آنچرا که صلاح میدانی پسندم آنچرا جانان پسنده. این روش درستی است که درس می آموزیم و فرا می گیریم. به همین خاطر ادب می کنه جناب نوح. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، خدایا من به تو پناه می برم از اینکه بخواهم از تو چیزی رو خواهش کنم که من ماهیت درستی به اون ندارم، شناخت درستی به ماهیت اون ندارم و میدانم که به الا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین. عزیزان من، تمام وجود پیامبران الهی همین است که میبینید از اول اونها تا آخر اونها، از آدم تا خاتم، پیامبران الهی هیچ حیثیت مستقلی برای خودشون قائل نیستند و تمام شعارشون این است که اگر غفران الهی نباشد، اگر رحمت الهی نباشد، اونها هم جز به خسارت دیدگانند. این نگرش توحیدی این مردان بزرگ است که هیچی از خودشون نمی بینن، نه به ایمانشون تکیه می کنن، نه به عملشون تکیه می کنن، نه به فهمشون، نه به ادراکشون، بلکه به تمام معنا همه چیز رو از خداوند سبحان می دانند. الا ان یتغمدنی ربی به فضل و رحمه، به رحمت من و فضل، به تعبیر اون روایت. وقتی سوال کردن یا رسول الله، پیامبر فرمود لن یدخل احدکم الجنه به عمله، گمان نکنید که اعمال شما اونچنان باشد که باهای واقعی بهشت باشد و به قیمت عمل به بهشت بروید، مگر فضل خدا باشد. فرمود و انت یا رسول الله، گفتن ای پیامبر شما همین چنین؟ فرمود ای به ربی، الا ان یتغمدنی ربی به رحمت من و فضل. پیامبر با تمام عظمت علمی و عملی میگوید به فضل و رحمت خدا در ورود به بهشت من امیدوارم. این نگاه بسیار جانانه است که این بزرگان دارن که برای خودشون در پیشگاه خداوند چیزی قائل نیستن، همه رو یک جا عنایت حضرت حق میدانن، غفران الهی میدانن، پوشش خداوندی میدانن و رحمت حضرت پروردگار. بسیار زیبا و دقیق است این شیوه آموزشی که ملاحظه میکنم. خب من قبل از اینکه ادامه ماجرا رو نقل کنم، دو نکته رو باید محضران بارک عزیزان تکلیفش رو روشن کنیم، بعد بگیم قیل یا نوح بت به سلام مننا، بریم ادامه آیه رو بررسی کنیم. و اون دو نکته این است، یک این که بالاخره شاید ممکنه این سوال پیش بیاد که حالا دو نکته رو من در جمع میکنم در یه نکته که راحت تر بگم خدمت دوستان. ممکنه این سوال پیش بیاد که چه شد که چنین شد، چگونه فرزند نو کارو به اینجا کشید که وکان من المغرقین. خب بالاخره توقع این است که یک فرزندی از دامن چنین پیامبری برون می آید، حال روز او مشخص، از تبار پاکان چنین جایگاهی، چطور میشه وکان من المغرقین، چطور سعاوی الالجبل به کوه پناه می برد، به خدای نو پناه نمی برد. این خودش بحثیست، یه سوالی است که ریشه های اون را از قرآن و غیر قرآن باید بجوییم و بدانیم. کلیت مسئله این است عزیزان که بالاخره باید ببینیم اون عوامل اصلی در شکل گرفتن شخصیت انسان چیست که میتواند در چنین جایی و این مواردی ببینیم این رو به نمونه اون رو. عرض میکنم محضرم بارک عزیزان، یک کشاورز تمام همت خودش رو مصروف میکند، بذر اصلاح شده تهیه میکنه، فراهم میکنه و این بذر اصلاح شده پیش رو رو برای کشت مهیا و آماده، زمین رو به تمام معنا آیشش رو رعایت میکنه، پیشبینی میکند، شخم لازم رو میزند، زمین رو مهیا میکند، با تمام امکانات بذرش رو میپاشد. خب به لحاظ ظاهر مقتضیات، مقتضی اینه که این بذر، این زمین، البلد و طیب و یخرج نباته و به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا، توقع هم اینه که این زمین حاصل بیاره و این بذر خوب، این زمین خوب، این آب خوب، بسم الله. اما گاه میبینید این طور نمیشه، موانع این پیش میاد که نمیگذارد کشت درستی از این زمین برداشته شود. میاد یه تگرگی میاد میزند، یه آفتی میاد، یه نااهلی میاد لگد کوب میکند، جلی رمه میآید و میچراند شبانه این مزرعه رو. با تمام این که مقتضیات وجود داشت، عوامل بهره برداری ثواب با کیفیت بالا از این مزرعه بود، اما یه موانعی ایجاد شد که نگذاشت کار درست بشه. این رو مثال زدم خدمت دوستان که بحث رو کلی‌تر بدانیم و از یه زاویه دیگه ای نگاه کنیم به ماجرا. در مورد انسان قصه همین هست عزیزان، یعنی اون مقتضیات شکل گرفتن شخصیت انسان به لحاظ ظاهر و شکل اولی ابتدا همون وراثت هست، همون توقعی که داریم، همانی که بالاخره انسان نگاه میکند به پدر و مادر. اینی که شما میبینید در اسلام، در همه ادیان بوده است، در اسلام چقدر روی انتخاب همسر، چه به زن چه به مرد، تأکید فراوان شده است. چون قصه همین هست که اشاره کردیم، اسباب اقتضا برای نسل آینده و ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، نسلی که میخواد قرة اعین باشه باید تمام این دقتها درش شده باشد، انتخاب همسر به تمام معنا. وقتی میومدن مشورت میکردن با وجود معصوم علیه السلام، آقا این جوان آمده هست برای دختر ما به خواستگاری، چه بکنیم؟ اولین سوال امام این بود، اولین توصیه و راهکار این بود، واختبر، اختبار کن، بیازما دقیق، واختبر عقله و دینه و ادبه، واختبر عقله و دینه و ادبه. ببین میزان عقلانیتش چه مقدار است، پایبندی دینی او چیست، ادب و خلق او کدام است. این سه چیز رو به یه نصاب مقبولی برستونگاه بله رو بگو. از اون طرف هم همینطور، وقتی که بحث انتخاب همسر به لحاظ دختر بود باز هم همین رو میفرمودن، نگاه کن ببین برادرش رو، ببین کجا رو، ببین چنین رو، ببین آمد محضر وجود و مارا که امام گفت آقا میخوام این زن رو بگیرم. فرمودن که چطور هست، کیف عقلها، اولین سوال امام این بود عقلش چطوره. یک کمی تحمل کرد، جواب درستی نداد، حضرت هم داد مشخص میشه که خیلی مطمئن نیستی. گفت بله آقا من محو جمالشم، خیلی زیباست. فرمودن اگر از عقلش اطمینان نداری توصیه نمی کنم. گفت نمیتوانم بگذرم، نمیتوانم از این دختر بگذرم، از این زن بگذرم، ولو بغلش اطمینان ندارم، یا خلاص عقل اونچنانی نیست مثلا فرض بفرمایید. فرمودن اگر این چنین است و نمیتوانی بگذاری، من توصیه میکنم اگر ازدواج کردی فرزند از این زن نیاور، دارای فرزند نشو. اگر اون عقلانیت لازم نیست، اگر اون زمینه لازم نیست که نساؤکم حرثٌ لکم، اجتناب کن و دارای فرزند نشو. خب بالاخره این نکات دقیقی است که میدانیم چه به لحاظ پدر چه به لحاظ مادر این وراثت هاست. اونی که امروز با عنوان ژنتیک مطرح میکنیم یه شاخه‌ای از این رو همین است. ما در متون روانی یک کلمه‌ای داریم که دقیقاً اینو میتونیم معادل ژن بدونیم، با اون چیست؟ ارق. ارق با عین نوشته میشه، ارق. فإن الارق دساس، ارق تسری میکند، سرایت میکند، منتقل میشه. اون ماجرا رو شنیدی در ماجرای جمل، وقتی که وجود نازنین امیرالمؤمنین به محمد انفیه فرمود بابا برو این شطر رو بخوابان، اگر جمل بخوابد، این شطر بخوابد و ناموس پیامبر به زیر بیاد، آتش این جنگ میخوابد. محمد حنفیه رفت قبیله بنی زبه، اینها شیر مقابل ایستادن دور این اشتر آیشه رو و نمیگذارن نزدیک بشه، برگشت نتونست کاری بکنه. وجود و بارک امام با قلاف شمشیر زدن به بازوی محمد حنفیه فرزندشون، فرمودن اخذ که ارقون من امک، ژن مادرت تو رو گرفته است، بابا مجتبی برو. وجود اون بارک حضرت مشتبه به میدان آمد، چیزی نگذشت، پشت سرشم به محمد ابن ابی بکر گفتن تو هم برو خواهرت رو مراقب باش که به زمین نیفتد، محرمش. امیر وجود نازنین حضرت مشتبه اومدن، چیزی نگذشت، صدای نعره اشتر بلند شد، حضرت صف رو شکافتن، شتر رو خوابانیدند، آتش جنگ فروکش کرد. وقتی ناموس پیامبر رو اون بالا ندیدن، اونهایی که به چشم ظاهر نگاه میکردن دیگه به کناری رفتن. فرمودن ارق مادرت تو رو گرفته است، ژن مادرت تو رو گرفته است. خب بالاخره این نکته ایست عزیزان که اینجا وجود داره و میدونیم. منتها اینجا این نکته است، بعد از این وراثت نوبت تربیت میشه. بحث تربیت حالا در دامن خانواده والدین دائرش رو گسترده تر کنید، تربیت اجتماعی یعنی تربیت به اصطلاح بسته یا تربیت باز، تربیت هسته‌ای محیط خانواده یا تربیت گسترده یا آن که تربیت اجتماعی است. اینجا یه اختلافی بوده است گاهی، از قدیم به عنوان تنوع ادبی عرض می کنم، باب اول گلستان اون ماجرا رو سعدی نقل می کند که بالاخره زدند و حمله کردند و جایگاه دزدان رو پیدا کردند، وارد شدن، این قارتگران رو از میان بردن، همشون از دم تیغ گذراندن به تعبیر سلطان، و یه نوجوان یا کودکی بین اینها بود، اختلاف شد، اینو اسیر گرفتن که آیا اینو گردن بزنن یا نزنن. پادشاه میگفت بزنید این رو، اینم بکشید. بعد منطق پادشاه این بود، قائل به اصالت وراثت بود پادشاه، گفت این رو بکشید و الا بدانید اصل بد نیکو نگردد آن که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. فایده ای نداره. اینو بکشید. وزیر که مخالف پادشاه بود قائل به اصالت تربیت بود. اون شری که شما حفظید اکثرتون در مورد پسر نوح مال اینجاست. اون گفت نه آقا اینطور نیست، پسر نوح با بدن بنشست، خاندان بنوتش یا نبوتش گم شد، سگ اصحاب کهف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. وزیر قائل چی بود؟ آقا این اثر تربیته، نه وراثت جای خود، این اثر تربیت میتواند خوب کند میتواند بد کند. به عمر یک نفس، حافظ هم همین اعتقاد رو دارد، به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو بنشینند بنشانند. به عمر یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند، نهال شوق در خاطر چو بنشینند بنشانند. اینها قائل به اینن که آقا این تربیت این اثر رو داره، میتواند چنین کند که آنچنان کند. پس این دو نکته وجود داشته است. حالا ما تو این ماجرا بگم و بعد اون عامل سوم رو میگم که مهمتر گاهی خدمت عزیزان اشاره کردم. توی ماجرای نوح وقتی نگاه میکنیم کجای کار میلنگه عزیزان؟ این مرد که شخصیت عظیم الهیست. گاهی بعضی معصومین میفهمودن گفتن ها کی تربیت فرزندمونو شروع کنیم؟ فهمودن 20 سال قبل از ولادتش. یعنی اول برو خودتو آدم کن، برو خودتو تربیت کن ابتدا. هم خب آقای نوح که تمام زحمات رو کشیده است، تمام کار رو انجام داده است، مشکل از کجاست؟ دیگه سریعا ذهنمون میره سوره مبارکه تحریم، نشانه از خود قرآن میگیریم. مع الاسف ضرب الله مثلا، خداوند نمونه میآورد للذین کفروا، دو کس رو، یکی زن لوط را و دیگری همسر نوح را، که کانتا تحت عبدین من عبادنا فخانتاهما. اینها تحت ولایت این، تحت به اصطلاح زندگی این دو شوهر بودن، اما خیانت فکری کردن به اینها. مشخص میشه اینجا سهم مادر در فرزند نوح سهم تمامی نیست. متاسفانه. خب این یه چیزیست که به ظاهر از خود قرآن جمع کنیم آیات رو متوجه میشیم و میدانیم. اضافه کنید به اون بحث محیطی که اینجا وجود داره، که این اثرگذاری محیطی هنگامی که اون ضعف در ناحیه والدین باشد بیشتر دیده میشه عزیزان، و این نکته بسیار مهمیست. زمینه ضعف یعنی اون مقتضی تربیت کامل نیست، لذا محیط فاسد میتواند به سرعت سریعتر بدون محاسبات اثر خودش رو در وجود بگذارد و تربیت دیگری باشد. اما هنگامی که مقتضی کامل باشه، یعنی پدر و مادر نقششون رو به تمام معنا انجام دادن، نمونه قرآنیشو داریم، پدر به تمام معنا پدری شایسته و صالح، مادر به تمام معنا مادری شایسته و صالح، اما دو فرزند، یکی قاتل و دیگری مقتول، محیط هم محیط کوچک خرد بسته است، محیط بازی نیست، اما یکی قاتل میشه یکی مقتول میشه، یکی حابیل میشه یکی قابیل میشه، از آدم و حوا، از این زن و شوهر. اینجا عامل چیه؟ اینجا هم که اثر محیطی خیلی جدی نبوده، هنوز اون روز بالاخره اسباب‌های فساد و تباهی چندان نبوده است در روی زمین مانند روزگاران بعدش و حتی دوران نوح. این اون اصلیه که عزیزان ما در اسلام داریم، که ما عوامل شکل گرفتن شخصیت رو دو عامل نمیدونیم، یعنی وراثت و محیط یا وراثت و تربیت نمیدونیم، بلکه عامل سوم خود انسان است. خود شخص انسان، داشته های درونی انسان که بر اساس اراده و انتخاب اعمال میشه، میتواند حاکم باشه بر وراثت، میتونه حاکم باشه بر محیط، تغییر بده اینها رو. یعنی میتواند آسیه‌ای باشد در درب خانه فرعون، وراثت فرعونی، تربیت فرعونی. در کنار اون طرف نگاه کنید، بانوی که از اون آقا سوره آل عمران میخونید زیبا، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، از همون روز نخستین چه مادر پاکیزه‌ای دارد که میخواهد این فرزند رو خادمه خانه خدا کند، خدمتگزار مسجد الاقصی کند، این همسر عمران. انی سمیتها مریم، بعدم که میاد میبینه دختر چه نامی میگذارد. مریم یعنی چی؟ یعنی قدیسه، عابده،
با تمام زیبایی نامگذاری میکند، بعد کفلها زکریا، چه کسی تربیتش میکند؟ شیخ بزرگی از انبیاء الهی که ذکر رحمت رب که عبده زکریا که نام او با رحمت خداوند قرین و وابسته در آغاز سوره مبارکه مریم میاد. خب این بانویی که دراست اون محیط اون همه چیز اون کامل، خدا ضرب الله مثلا للذین آمنو، برای مؤمنین دو زن رو مثال میزند، یکی اون آسیه رو یکی مریم رو، شانه به شانه کنار هم. اون نه وراثت داره نه محیط داره، این وراثت داره محیط هم داره. اون عامل تعیین کننده چیه جان من؟ خودش. اون وجودی است که خداوند به انسان داده است، مبتنی بر انتخاب و اختیار، که میتواند همه چیز رو زیر رو کند، فرزند نوح باشد یا آسیه باشد یا ساهرام فرعون باشد. همینجا خدمت دوستان حکایات رو گفتیم، مگر اینها کی بودند؟ اینها کسانی بودند که کار به اونجا رسید که لحظات آخر وقتی اومدن تمام امکاناتشون رو فراهم کردن، به جنگ کی؟ به جنگ کلیم الله. بعد گفتن به عزت فرعون، به عزت فرعون، انا لنحن الغالبون، به سر مبارک فرعون قسم که امروز ما پیروزیم و این فرزند عمران رو بر زمین خواهیم کوبید، موسی را. ان لنا لاجر، خوب میرسه؟ گفت خوب میرسه، هم پول میدیم هم مقام میدیم، همه چی بهتون میدیم. و بعد اومدن وارد میدان شدن، اما با تو آن روز که شطرنج محبت چیدم، ماتی خود ز تو در بازی اول دیدم. همونجا کشمات جناب موسی شدن، وقتی رفتار موسی دیدن، اعجاز موسی دیدن، گفتن انا الى ربنا لمنقلبون، ما وارونه شد وجودمون، انقلاب تو وجود ما ایجاد شد، یعنی ما تغییر ماهیت میدیم، ما تغییر وجود میدیم. اینا نانخور فرعونند، اینها به دربار فرعون سر سپاردند، اما میشن انکن لا زیر، گفت لو سلمن نکن فی جزوع النخل، هر کدومتون رو به یه چوبه خرما آویزان میکنم، به صلیبتون میکشم، به صلابه میکشم. گفتن لا زیر، لا زیر، هیچ مشکلی نداریم، ما فقط تمامون این از خداوند که خطای ما را ببخشد، به بهانه این در این خدمتی که انکن اول المؤمنین، که ما پیشتازیم، سفشکنیم، امیدواریم خدا ما را گذشته ما را ببخشد. و اینا چی بودن که متحول شدن؟ این اراده است، این انتخابه که خدا در وجود انسان قرار داده است. نه جبر تاریخی مارکسیست است، نه عروض به خدمتون نگاه سارتر است، نگاه اون تحمیل درونی ذاتیست، نه نگاه ماکیاولیست که جان هابس باشد که گرگ شریر وجودی انسان باشد، نه اورجلاسین عرض به خدمتون مسیحیت و گناه نخستی، نمیخوام دیگه الهی بابا رو باز کنیم خدمت دوستان، نه، این وجود انسان هست که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، نه فرد بلکه سرنوشت اجتماعی هم این چنین است. حالا اینو اضافه کنم، چون این آیه رو خوندم اینو اضافه کنم عزیزان، در ادامه این نکته این که گاه گله بعضی هامون هست، پدر و مادر شایسته و پاکیزه تربیت خودشونم درست عمل میکنن، فرزند میاد تو جامعه، تغییرات و تحولاتی در وجودش ایجاد میشه که براشون ناپسند است، مقصر این کیه؟ چیکار باید کرد؟ منحصر این آیه در قرآن، به همین خاطر این سوره مبارکه به همین نام نامیده شده است که این آیه منحصر در اون وجود دارد. و تراو خطاب به وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی، و ترا کل امت جاثیه، کل امت تدعا الی کتابها. پیامبر میبینی، دیدی تو گاهی اسیر میگرفتن، وقتی میخوان اسیر رو خوب تسلیمش کنن میگن به شکم بخواب، دست رو بذار رو پشتت، رو شکم میخوابه تسلیم میشه. راه دوم رو زانو مینشینه، اسیر دستش پشتش میگذاره. این حالت رو میگن جفو، جفو. و ترا کل امت جاسیه، پیامبر در قیامت میبینی تمام امت ها به زانو در اومدن، اما کل امتن تدعا الی کتابها، هر امتی فراخوانده می شود به کتاب خیش. تا الان شما این ذهنیت رو داشتید و می دانستید که هر انسانی چی داره؟ کتاب عمل داره، کتاب نفس داره، یعنی کوچکترین حرکات وجودی ما از افکار و اقوال و اعمال آن با آن ما یلفظ من قولن الا لدیه رقیب عتید، اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. تکان نمیخوریم الا اینکه دقیقا تمام مضبوط، تمام محفوظ، عمل عکس العمل، کنش با کنش همه ضبط شده. و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا، خداوند فردای قیامت از وجودمون برون کشیده، در عرصه قیامت صحیفه عمل و نفس هممون رو میگذره پیش رومون، بعد میگد اقرا کتابک، خودت بگو چه کار کنیم، هر چی میگی بگو همون رو حکم کنیم برات، کفا به نفس کم یوم علیک حسیبا. بعد میگید خب یه گروهی میشن، فاما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه به شماله، یه گروهی اصحاب الیمینن، نامه عمل اینها در دست راست، گروهی نامه عمل اینها در دست چپ، یمین یمن برکت، شمال شومت نکبت، تعریفش مشخصه چرا. اما اینی که آیه ای که خوندیم چیز دیگه ایست عزیزان، سوره مبارک حجازیه. همینطور که هر فردی در قرآن کتاب عمل داره، هر امت و جماعتی کتاب عمل دارن که باید فردا به مسئولیتشون جواب بدن، به عمل کردشون جواب بدن. یعنی با کمال عذرخواهی عرض میکنم فردا تک تک جمع حاضر و تمام جمعیت اصفهان رو من نمیدونم، تمام چند میلیون جمعیت این شهر در سرنوشت اجتماعی این جمع و این شهر دخیل، و فردای قیامت باید تک تک در محدوده مقدوراتشون به فساد و صلاح این شهر جوابگو باشن. این میشه کتاب امت. هر امتی کتاب دارن مشترک. اگر هر اتفاقی افتاده است، اگر هر زشت و زیبایی است، اگر هر فراز و فرودی دیده میشه، سوء تربیت و ادبی یا تربیت درست، سوء فرهنگ یا فرهنگ درستی دیده میشه، چه کسی ایجاد کرده است این فرهنگ رو؟ کی زمینش رو ایجاد کرده است؟ تمام اون امتی که در ایجاد و شکل گرفتن تحولات اجتماعی نقش دارن، تک به تک همونطور که کتاب نفس دارن، کتاب امت دارن. باید به سهم خودشون جوابگو باشیم ما فردا عزیزان، که ما چه کردیم که شد چنین یا آنچنان. ترا کل امت جاسیه، کل امت تدعا الی کتابها، همه باید پاسخگو باشن. من نمیخوام دیگه این بحث های دامدم، فقط داخل پنزه یه وقتی اشاره کردم. من یه واجبی رو اسم میبرم که در سرنوشت اجتماعی انسانها دخیله، جزو اون کتاب امته. واقعا چند نفرتون این رو شنیدید؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یه جای این رو نام میبرد و مطرح میکند. البته خب مشخص، ما واجبی داریم به نام سد رمق. سد رمق از واجبات کفائیه در شهر مقدس اسلام. یعنی اینکه اگر خدای ناکرده امشب در شهر اصفهان انسانی از گرسنگی بمیرد، در خون او همه مردم این شهر شریک و در قیامت پاسخگو. این واجب صد رمق شرعیه، واجب کفایی است. این توجه دارید، ما نمیتونیم به این عباطیلی که دو ذهن ما فرو کردن یک عمر عیسی به دین خود، موسی به دین خود، به ما چه ربطی داره؟ چه ما رو تو قبر این نمیگذارن، اون رو تو قبر ما نمیگذارن؟ این عباطیل به ما دخلی نداره. کلکم را، همه تون باید مراقب باشید، همه تون مسئولید. مگه میشه انسان از سرنوشت جامعه خودش رو جدا کنه و بگه که الحمدلله تو بازار ما، تو راسته بازار ما که آتش نیومد، الحمدلله که من که زن و بچه مشکلی ندارن، الحمدلله که من که این چنینم. اینها نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم. اگر صبح کردی شب تو اما فکر مسلمانان نبودی، اهتمام به جامعه خودت نداشتی، به جامعه اسلامی خودت نداشتی، نسبتت با اسلام زیر سوال است. این میشه سرنوشت جمعی. حالا ما تو این تربیت، هنگامی که میشه تربیت اجتماعی، نقش داریم یا نداریم؟ نقش داریم. بنابراین بعد دامن ما رو هم میگیره. ممکنه والدین سهمشون رو به لحاظ خانواده درست عمل میکنن، اما به لحاظ اجتماعی درست عمل نکردیم، لذا دامان فرزند خود ما رو هم خواهد گرفت. برگردیم به آیه شریفه. طولانی شد سخن. قال رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لک به علم. تا اینجا خوندیم قیل، حالا دیگه گفتگوهاشو جناب نوح با خداوند طی کرد، در مورد فرزند مباحث گفته شد، بهانه شد که از دل این خیلی از مطالب بیرون بیاد. خطاب رسید به نوح که یا نوح، جناب نوح، احبت، کلمه فعل امری که اینجا به کار برده شده است یا نوح احبت، از ماده حبوته. حبوت در لغت به معنای به زیر آمدن است. منتها ما دو حبوت داریم عزیزان، یه حبوت فیزیکی است، حسی است، یه حبوت شأنی و مقامی است. باز اینجا یه مقداری سوال برانگیز میشه، لذا من این مطلب رو میخوام بگم داخل پرانتز باز خدمت دوستان عزیز. شما در مورد ماجرای حضرت آدم و همسرش میخوانید، بعد از اینکه تمام شد و بالاخره عرض به خدمتون خوردند و استغفار و توبه و بازگشت و غیره و فلان و تمام این مطالبی که شنیدید، بعد خطاب رسید چی؟ قلنا، بهشون گفتیم احبتو منها جمیعا، حبوط کنید. بعد میگید آدم همسرش حبوط کردند. حبوط یعنی چی؟ یعنی اینها در یه جایی بودن، در یه ارتفاع بالایی بودن، از اون بالا صعود آزاد کردن، یا با یه چیزی وسیله خدا اینها رو فرستاد پایین، مثلا چتر نجاتی یه چیزی، اینها اومدن رو زمین قرار گرفتن. معنای حبوط اینه. خیر، اون حبوطی که در اونجا مطرح میشه حبوط شأنیه، مقامیه. گاهی رئیسی در یه مجموعه مدیر کلی، مدیر کل برادر محترم تشکر میشه، از فردا میشه کارمند معمولی این اداره. این حبوط کرده، این صعود کرده، اما از اون جایگاه اومده پایین تر. توجه دارید این یه نوع حبوطه. اما گاهی طبقه دهم کسی مینشسته و اومده طبقه اول مینشینه. این شده چی؟ این شده حبوط فیزیکی. پس دو تاست. در مورد آدم فرمود اهبتو حبوط کنید. آدم و حوا عزیزان جایی نبودن که از اونجا بیان پایین. این اشتباهی که بعضی ها تصور میکنن که آدم و حوا در جایی بودن که بعد اسم اون رو میگذاری چی؟ بهشت. اینا در بهشت بودن. کی گفته از چنین حرفی رو؟ اگر مراد از بهشت این است که آدم و حوا در اون بهشتی بودن که شما میشناسید، یعنی جنت خلد، یعنی خلد برین، یعنی جایگاه برتر، مینوی جاودانی که خداوند در نظر گرفته است در پایان برای انسان ها، و جایگاهی است که به هم الذین سعدوا ففی الجنه، اگر اونجا بودن که بیرون نمی اومدند. بهشت ورودی دارد، خروجی ندارد. اگر کی بره تو بهشت و ما هم انها به خارجین، بیرون نمیاد اصلا. خوشبختانه این جهنمه که هم ورودی داره هم خروجی دارد. لذا خدا گاه در قرآن خلود رو میگه به دنبال ورود به جهنم، دخول در جهنم، گاهی خلود رو نمیفرماید، چون امید هست برای بعضیا که برون آیند از قهر و عذاب الهی. گذشته از این، ببینید بهشت آیا الان روبانش بریده شده، درش باز شده است یا نه؟ خیر، بهشت و جهنمی وجود نداره الان که برای ما، یعنی ورودی نداره الان، نه که وجود نداره، الان افتتاح نشده به تعبیری و به بیانی. بهشت و دوزخ بعد از اقامه قیامت، بعد از این که وضع الکتاب و جیع به نبیین و شهدا و قضی بینهم بالحق، وقتی که تمام داوری های الهی شکل میگیره، بعد فریقون فی الجنه و فریقون فی السعیر، بعد گروهی به بهشت میرن، گروهی به جهنم. هنوز که شروع نشده. الان اگر هر کسی جان داد کجاست؟ در برزخه، در عالم برزخ به سر میبرد. درست؟ بهشت پس نبوده که میگیم بهشت، این که اون نبوده. سوم، بهشت جایی است که خدا در قرآن میگوید لا لغو فیها ولا تعفیم. دیگه اگر بنا باشه تو بهشتم دوز و کلک و دروغ و فریب و نیرنگ و قسم از عباس دروغ باشه که اون بهشت نمیشه. فرمود در بهشت اینها وجود ندارد. پس بنابراین در بهشت شیطان وجود نداره. پس چطور شیطان اومد اونجا وسوسه کرد؟ پس چطور اومد قاسمه هما قسم دروغ خورد به اینها؟ چطور خودشو به عنوان نصیحتگر و ناصح معرفی کرد؟ وجود نازنین امام صادق گذشته از این ادله‌ای که گفتم، فهمدن آدم و حوا در جنتی در زمین بودند، در یه مقام امن زیبایی در زمین بودند، چون انی جاعلون فی الارض خلیفه، اصلا بنا بود در زمین باشن، جای دیگه بنا نبود باشن که اینها. اما اتفاقی که افتاد این بود، ابتداعا برای اینکه خودشون خوب بشناسند، آگاه به وضعیت خودشون باشن و فرصت شناخت کافی داشته باشن تحت فرمان الهی، حمایت مستقیم خداوند، بدون کار و تلاش و زحمت دارن مسیرشون رو طی میکنن. اما وقتی شناخت خوب پیدا کردن، فبدت لهما سوءاتهما، ضعفشون رو، سستیشون رو و مسائلش رو شناختن، دیگه اینجا جاییست که فرمودن اهبتو، برید دیگه خودتون کارتون رو بکنید، برید خودتون امورتون رو اداره کنید، دیگه از نظارت مستقیم خداوند به در اومدن. این هبوطه، یعنی هبوط شعنی. هبوط حسی فیزیکی مثل اینجاست. گفتیم آقای نوح اهبط. چرا؟ چون نوح بالای جودیست. دیروز گفتیم خدمت عزیزان، دیشب گفتیم اگر جودیست، اگر جردیوست، اگر کاردیوست مثل زبان، اینها بر فراز اون کوه. حالا به زیر آمده هست، فرمود اهبط آقای نوح به زیر بیاید از کشتی، به سلام مننا و برکاتن علیک. خیلی زیباست. خب نجات شکل گرفت، کار به پایان رسید و الان تصور نوح و اطرافیانش چیه؟ با یه دنیای طوفان زده ای، با یه محیط طوفان زده ای برخورد میکنن، یه بحران زیست محیطی دارند اینها. بعد از این طوفان دیدید، بعد از این سیلاب ها و طوفان ها چه حالتی ایجاد میشه. اینها الان احساس میکنن که یه مشکلاتی دارن. لذا سریعا خداوند فرمود نه، آن که این طوفان رو به پا کرده است خودش نشانده است، به زمین گفته است فروکش، به آسمان گفته است ببند درب بارش رو، تمام حمایت رو از تو دارد. الان اولین چیزی که اینا نیاز دارن یه امنیت وجودی و فکری است. اهبط به سلام. سلام چیست؟ دو ویژگی توش وجود دارد. اصلا کلمه سلام وقتی میگی دو معنا درش وجود داره، یه سلم، یه سلمه، یه صلح و آرامشه، یه سلامت و عافیت است. همین کلمه سلامی که شما به هم میگید سلام علیک، یعنی دو چیز رو برای هم آرزو میکنید و از خدا میخواید، یا عافیت و تندرستی، دوم امنیت و راحتی رو برای هم طلب میکنید، که هر دو برگرفته از السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، از نام خداوند برگرفته میشوند. اهبط به سلامه، عافیت و امنیت براتون مقرر، برید پایین زندگی رو شروع کنید. و برکاتن به سلام مننا، سلامی دیگه از خود ماست، تضمین شده با گارانتی کامل امنیت عافیت، برید به سلام مننا و برکاتن علیک و علی امم ممن معک. و کاستی هایی هم که وجود داره خدا جبران میکند با برکات خودش. این واژه از واژه های زیبای قرآن عزیزان. ببینید برکت اساساً به معنای خیر است، اما خیر ثابت، دوام، پایداری در این کلمه وجود دارد، ثبات در این کلمه وجود داره. گاهی خیری، خوبی، لطفی میاد اما نیست، دوام ندارد. راستی خاتم فیروزه بو اسحاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود. اما گاه نه، و جهلنی مبارکن اینما کند. عیسی میگه وجود من مبارک است. اگر 2016 بعد از ولادت او باشد، باز هم برکات عیسی مسیح در دنیا وجود داره. این میشه مبارک. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب قدر که این تازه براتم دادن. باز چشمهای ما در انتظار اینه که شب 19 هم برسه، شب 21 هم برسه، شب 23 برسه. نگفته ها رو بگیم، خواسته ها رو بخوایم، دست ها رو بلند کنیم به سوی حضرت جانان، کلام خدا رو به سرمون بگذاریم، زیر سایه قرآن بریم، به کیا الله بگیم و باز زیر رو کند خداوند وجود را برای ما. این برکاتیه که هر سال تکرار میشه. این میشه شب مبارک. انا انزلناه فی لیلت مبارکه، قرآن میگه شهر مبارک. پس برکت یعنی نعمت پایدار و دائم. آقای نوح نگران نباشید از وضعیت زیست محیطیتون، جغرافیتون، امنیتتون، سیاستتون، تغذیتون، ما همه رو تأمین میکنیم براتون. اهبط به سلام مننا و برکات علیک. و نعمتی که ببینید، شما وقتی میگید آقا نمیدونم چه برکتی میکنه این درآمد من، کی میگید این رو؟ یعنی وقتی که تمام کافیست برای شما، تمومم نمیشه به ظاهر، جوابگوی شما هم هست. نعمت هایی میدیم بهتون پایدار و جامع، بر تو و علا امم ممن معج، و بر امت هایی که همراه تو هستن. خب حالا کسانی که در این نشتی نشستند و همراه نوح به زیر میان، فرمود امم جمع ممن معج، از اونها که با تو هستن. این معج چه معجیست؟ این معیت فیزیکی نیست صرفاً. ای نوح پیامبر خدا، این سلام الهی و این برکات الهی مال اونهاست، من بعد میاد کسانی که با تو اند، کسانی که فکرشون با توست، رفتارشون با توست. این معیت، معیت صرفاً فیزیکی نیست، بله اینهایی که همراه نوحند که مشمول عنایت الهی، اما این برکات میاد به کسانی که پیرو مکتب تو، فکر تو و مرام تو هستند. نمن مرک و اممون سنمتعهم و امتهای دیگه هم بعد از اینها میان. حالا اینجا یه مقداری سخن سخت میشه. و امتهایی که خواهند آمد، سنمتعهم، که اینها رو ما متمتعشون میکنیم، اینها رو بهرمندشون میکنیم از نعمت هامون. اما ثم به دنبال اون فرمود یمسهم منا عذاب علیم. ای وای چی شد آقا، این جماعتی که کارشون به اونجا کشید که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک انتظرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. این جماعتی که دیگه نیاز به یه تسلیه کلی بود، خدای اینها اگر بزایند گرگ میزن مثل خودشون، اینها اگر بمانند محیط رو به فساد میکشند. دیگه امر الهی تعلق گرفت و یه تصفیه محیطی و نژادی شد. خب دیگه نجعلنا ذریت و هم الباقین، بعد از نوح تو این منطقه جغرافیایی میان، این فرزندان نوح، پیروان نوح، مؤمنین نوح زندگی میکنن. اما قرآن میگه مثل این که اینجا یه حرکت سینوسی وجود داره، اینا میان متمتع میشن، نجات پیدا میکنن، اما مثل این که متاسفانه باز از دل همین جماعت در سیر زمان کسانی بیرون میان که دوباره مستحق عقوبت و عذاب الهی میشن. رگ رگ از اینا و به شیرین و به شور در خلائق میروند تا نفخ صور. مثل این که این حرکت وجود داره، باز انسان ها پشت میکنن به سلام الهی، به برکات الهی، به تمتع الهی. اما ریشه شو خود قرآن گفت. من خواهش میکنم دقت کنید، فراوانتر از آن که تشکر میکنم از حاد خوش عزیزان، اینو دقت کنید. فرمود سنمتعهم ثم یمسهم منها عذاب علیم. ما اینها رو متمتعشون میکنیم، ما اینها رو بهرمندش میکنیم، امتهایی میان که اینها رو بهرمندشون میکنیم. اما بعد میاد به اصطلاح مس میکند، به اینها میرسد عذاب الهی. عذاب علیم خدا پشت سر چی اومد؟ پشت سر تمتع اومد، یعنی بهرمندی از نعمتهای الهی. مثل این که عزیزان قصه همین است، عامل گرفتاری انسانها به عذاب الهی نعمتهای خداست، نعمت‌های خداست. انسان‌ها از طریق نعمت به جهنم میرن، همونطور که از طریق نعمت به بهشت میرن. یعنی این نعمت‌های خداست عزیزان که ذات حق به انسان ارزانی می‌کند. بعد شیوه تعامل و استفاده از نعمت‌های الهی دو شکل میشه: از عمر، از جوانی، از جمال و زیبایی، از مال، از قدرت، از علم، از همه داده های خداوندی، از زاینده رود، از کوه، از دشت، از آسمان، از زمین، از اکسیژن، از فرزند، از پدر، از مادر، از پیغمبر، از نهج البلاغه، از علی ابن ابی طالب، از قرآن. بگید تمام نعمت های مادی و معنوی الهی. انسان ها دو جور استفاده میکنه، یا نعمت مسیر ورود به بهشت انسان رو هموار میکند، یا مسیر ورود انسان به دوزخ و جهنم را تیغ دو دم. یعنی عده‌ای با مال به بهشت میروند، عده‌ای با مال به زوال میروند، به دوزخ و جهنم میروند. این خیلی عجیبه. یعنی با خود این نعمت ها انسان ها ابتلاء میشن و پایان اون هم یا حسن بهره برداری است میشه شکر و شکران، یا سوء بهره برداریست میشه کفر و کفران. یکی میشه بله این شکرتم لعزیدن نکم، اون دومی میشه بله این کفرتم این عذابی لشدید. خیلی عجیبه این آیه. فرمود متمتعشون میکنیم، اما سم یمسه هم این سوء استفاده از نعمتهای الهیست. این عمر کجا؟ اون حدیث شریفی که از زبان معصومین گاهی خدمت عزیزان خوندیم که لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، تا قدم از قدم انسان بر نمیداره فردای قیامت، تا باید مشخص کنه که چگونه عمل کرده. چهار چیز رو باید پاسخگو باشه: ان عمرهی فی ما ابنا، و ان شبابهی فی ما افنا، و ان مالهی من این اکتسب و فی ما انفق، و ان حبنا اهل البیت. عمر رو چگونه گذرانده است؟ جوانی رو پای چی ریخته است؟ اموال رو چگونه به دست آورده است؟ کجا مصرف کرده است؟ این ستا شد مادی. اون چهارمی و از محبت و شیوه برخورد و تعامل با پیشوایان هدایت و ما خاندان و اهل بیت. حدیث از زبان زبانت مقدسه محمد و آل محمد. بسیار مهم عزیزان، اگر دنیا نباشد دردمندیم، اگر باشد به مهرش پای بندیم. بلایی زین درون آشوبتر نیست که رنج خاطر است در هر هست و هر نیست. خیلی حساس داشتنش یه جور، نداشتنش یه جور. من نال استطاله ان الانسان لیتقا الراه استقنا. قدرت ها، ثروت ها، جمال ها پریرو تا به مستوری ندارد، چو در بندی سر از روزن درارد. تمام اینها یا وبالند یا کمالند. کی اینها رو تعیین میکنه که وبال باشن یا کمال باشن؟ من، ما عزیزان با عمل کرده مون. این عمل کرده ما اگر مبتنی بر شناخت درست از نعمتهای الهی باشد، عمل در مسیر شکران قرار میگیرد و کمال وجودی انسان، و لا در مسیر زوال و سقوط انسان. فرمود میدیم این نعمت ها رو و چنین میشود. به پایان رسید، یعنی این قسمت از سوره مبارکه و حکایت جناب نوح به پایان رسید. یه جمله نهایی قرآن میگه که تضمین تمام مطالب پیشین، تلکه. تلکه برمیگرده به تمام ماجرا و قصه و حکایت، اشاره است. تلکه من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. پیامبر، آنی که ما گفتیم از اولین جمله این آیات، از آیه 25، انا ارسلنا نوحا الى قومه شروع کردیم، الان داریم آیه چندم رو مطرح میکنیم؟ آیه 49. دقت فرمودید؟ از آیه 25، 24 آیه. از اول سوره 24 آیه آمد. نوبت قبل خدمت عزیزان 10 جلسه گفتیم. الان تا اینجا معادل اون 24 آیه فقط پیرامون نوح اومد. میفهمد تلک من انباء الغیب. تمام اینها که گفتیم انباء، انباء اخبار نیست عزیزان. ما یه خبر داریم یه نبأ داریم. اگر شما بگید مثلا اخبار عام، اگه بگید دیروز مثلا من یه پرتقال خوردم، دیروز ها من دیروز پلو خوردم، من پریروز رفتم مثلا پارک کنار زندرود قدم زدم، خبریه این؟ اما نبأ نیست. نبأ به خبری میگویند که در او عظمت وجود دارد، در او اثرگذاری وجود دارد، در او تعیین کنندگی وجود داره. خداوند اخبار نمیگه برای ما، نشرت الاخبار نیست. آنی که خدا میگوید در مورد بزرگان الهی انباء، یعنی گزارشات تعیین کننده، تأثیر گذار در زندگی ما، در سعادت و شقاوت ما، لذا انباء. فرمود تلک من انباء الغیب. اینها رو گفتیم پیامبر به تو، اما تمام اینها انباء چیه؟ غیبه. به این ظرافت این گفتگوی زیبای نوح با فرزند کجا نوشته شده؟ تو توراته؟ تو انجیله؟ تو کدوم منابع است؟ تو سنگ نوشته های سومری هاست؟ تو مدارش تنوهاماست؟ این کجاست اینها؟ این ریزکاری هایی که لابلای این مطالب سخن گفتن نوح با خدا، اینا از کجا در اومد؟ مگه اینا در کتاب تاریخ وجود داره؟ مگه اینا میشه رفرنس تاریخی از گزنفر و هرودت داد براش؟ فرمود من انباء الغیب. اینها گزارشاتی است که از صفحه غیب، حضرت صاحب الغیب، خداوند سبحان، علام الغیوب بر تو وحی میکنه. پیامبر، اینا از تو نفس تو نمیجوشه، اینا استعداد تو نیست که بخواد بلوغ و ظهور پیدا کند. کسی به تو الغا نمیکند، از جایی هم نیاموختی. صرفاً آموزش ناب به غیب الهی است که بر قلب و جان تو وارد می شود. تلک من انباء الغیب نوحی ها، ما بهت وحی کردیم، نوحی ها الک، ما کنت تعلمها، هرگز نمی دونستی تو اینها رو، ولا قومک، و قوم تو هم از اینها خبر نداشته، هیچ کم خبر نداشت، هازا هیچ کی خبر نداشت. این وحی ناب و خالص رو برای تو گفتیم که به بندگان ما بگویی و منتقل کنی و بدانند. حالا به عنوان جمع‌بندی کل این 24 آیه میدونید خدا به پیامبر چی میگه؟ اینه که خاطرتون باشه جلسه اول در ماه صفر که خدمتون بودم وقتی سوره هود رو معرفی کردیم دو سه تا روایت خوندم خدمتون، فرمودن ما اسرع بک شیب یا رسول الله، چرا زود پیر شدید؟ چرا زود موتون سفید شد یک مرتبه پیامبر؟ شما ماه قبل اینطور نبودید. فرمودن شیبتنی سورت و هود، سوره هود منو پیر کرد و اخواتا مرسلات واقعه، این سوره ها منو پیر کرد. چی پیر کرد پیامبر رو؟ همین ها، این 24 آیه رو پیامبر خوند. حالا پشت پیامبر میلرزه با این جمله‌ای که نتیجه تمام این هاست، فصبر فصبر. پیامبر اونقدر موج در مسیر تو و امت تو هست، اونقدر طوفان به پا میشه در زندگی تو، اونقدر مانند قوم نوح با تو مقابله می کنند و ستیزه می کنند، اونقدر باید مقاومت داشته باشی. 950 سال نوح رو خدا فشرده می کنه، تو 23 سال برا تو تمام اون رنج ها، تمام اون تلخی ها، تمام اون دشواری ها رو باید یک جا به تمام معنا یک تنه متحمل باش. فصبر ان العاقبه للمتقین. خب اون خطاب به پیامبر، این خطاب به پیامبر تنها نیست، پیامبر درک بیشتر این خطاب رو داره، والا این خطاب در حقیقت به کیست؟ به همه ما. خدا به هممون داره میگه فصبر. بدونید تو تلاطم زندگی، تو زیر و بم شدن ها، تو این موج ها، تو این کشتی ها، تو این درک ها، فصبر، اون کلید سعادت و توفیق و نجات شما صبر است. صبر است، تیغ حلم است، تیغ آهن تیزتر. سخت خاکالود می آید سخن، آب تیره شد سر چه بند کن. قبل از این که بگه اینها رو مولوی، میرسه به ماجرای امیرالمومنین که همه تون بلدید، همان ماجرای از علی آموز، اخلاص عمل شیر حق رادان منزه از دقن. آیا این که این ماجرا وجود خارجی دارد یا ندارد ارزی نداریم، در منابع و مآخذ مثنوی نیست مآخذ درست این ماجرا، اما خودش به نوع خودش زیباست. بالاخره آب دهان رو انداخت، چون این مربوط به ماجرای عمرو بن عبدود نمیشه، چون اون رو امیرالمومنین کشتند. تو این ماجرا میگه نکشتنش حضرت. آب دهان انداخت و او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر وصی، او خدو انداخت بر روحی که ما سجده آورد نزد او در سجدگاه. کار به اونجا کشید و امام بلند شدن نکشتنش رو. بعد بالاخره گفت چرا نکشتی؟ و حضرت فرمودن که گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نه مأمور تنم. شنیدید همتون. رسید به اون اوج اخلاص علوی و وقتی این رو دید، اون کسی که پهلوانی که زیر دست و پای امیرالمومنین بود، گفت آقا شما رو بد به ما معرفی کردن، ما خیال میکردیم شما کس دیگه ای، من تو رو جور دیگر پنداشتم، من نمیدونستم تو این آدمی هستی. آقا تسلیم، اشهد ان لا اله الا الله، قرب 50 کس. مولای میگه خودش با 50 نفر از قومش مسلمان شدن، حکایت تموم میشه. بعد مولوی خیلی قشنگ میگه اینجا، میگه علی جان تو نبردها و جنگها همیشه ذوالفقار تو بود که لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، که بازوی اسلام بود و قامت اسلام رو استوار میکرد در نبردها و غزوها در کنار پیامبر. اما امروز تیغ تو کار نکرد، تیغ شمشیر تو کار نکرد، تیغ دیگری کار کرد، تیغ صبر تو کار کرد، تیغ حلم تو کار کرد. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر، بلز صد لشکر ظفر انگیزتر. صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر آرد آرزو را نشتاب، صبر کن والله اعلم بالصواب. کل این ماجرا نتیجهش میشه فصبر، تحمل، بردباری در شدائد، دشواری ها و تحمل در تمام صحنه های زندگی. بعد خیلی زیباست، گفتم و تمام. ان العاقبت للمتقین، و بدونید عاقبت و پایان در قانون الهی، قاموس الهی، خلقت الهی از آن اهل تقواست. چه سوره ای رو داریم میخونیم؟ سوره هود. علت نامگذاریش چیه؟ اینه که از آیه‌ای که فردا شب خواهم گفت، آیه 50 تا آیه 60، 10 آیه در مورد این پیامبر میاد. نام این پیامبر 7 بار تو قرآن اومده، 4 بارش تو این 10 آیه است. 4 بار تو این 10 آیه هود هود، اما در بقیه قرآن 3 بار اومده. لذا جا دارد که این سوره سوره چه باشد؟ سوره هود باشد. انشاءالله حالا زیبایی های کار این بزرگ الهی و ویژگی های اون رو میگذاریم از فردا شب در ادامه مباحث خدمت بزرگواران و عزیزان تقدیم خواهیم کرد. پروردگارا به عظمت و جلالتت توفیق درک صبر، صبوری و حلم رو به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما رو از متقین قرار بده. پروردگارا ابتلاء ما رو ابتلاء حسن قرار ده. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و پیامبرت و هترت، در دنیا و آخرت جدایی نیفکن.